بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 صفحه 169
برای بحث مطرح کردم. بحث قبلی که خوندیم و توضیح دادیم، فرع قبلی بود که داشتیم مثبتات جهل رو میخوندیم. یکی از فروضی که بحث شد این بود که یکی از مثبتات جهل این باشه که مدعی الجهل با یمین قولش قبول بشه. چرا با یمین قولش قبول بشه؟ حالا یا از باب این که جهل جز امور نفسانی که لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه، ها؟ یا از این باب که در واقع در اینجا قول کسی که مدعی جهله موافق با اصله و وقتی چیزی موافق اصل شد او منکره، منکرم لیس علیه الا یمین. پس دو باب ما وارد این بحث شدیم، یکی از باب قاعده کل ما لا یعلم، یکی هم از باب این که در کتاب القضا اثبات شد که قاعده اولی البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکره. حالا راه ضابط تمییز منکر از مدعی چیه؟ یکی از ضابط ها موافقت اصله و اینجا قول مدعی الجهل موافق اصله، پس هو المنکر، پس علیه الیمین. خب این شاخص بحث بود. خب حالا این حرف راه رو برای فرع دیگه ای و اشکال توی فرع دیگه ای باز میکنه. حالا عنایت کنید من او فرع رو اول قاعده رو یادآوری کنم بریم سراغ فرع. قاعده چی بود؟ اگر گفتیم اینجا قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر قرار جاری بشه، ما قبلش باید احراز کنیم مراد از منکر کیه و چیه. از چه قاعده استفاده کردیم؟ من کان قوله موافقا اصل، این قاعده من بود. خب تو کتاب القضا کنار این قاعده چی دیگه هم نوشته شد؟ من کان قوله موافقا لظاهر، کسی که قولش موافق ظاهره ها اونم منکره، یعنی معونه کمتری میخواد برای اثبات حرفش. اونی که قولش مخالف ظاهره معونه بیشتر میخواد، نیاز به بیانه داره. خب یه ایله او برم قاعده رو دوباره بگی، کل ما لا یعلم الا من قبل فقوله فی حجه. این قاعده قرار بود در مورد امور مخفیه جاری بشه، یه نزاع توش بود، گفتن آقا مثل عدالت صفت نفسانیه، هل کان من الامور المخفیه؟ نه، این جز امور مخفیه نیست، این از صفاتش و آثارش قابل تشخیصه و قابل اثباته. اما حمل و قرع و اینا مستاق کل ما لا یعلم الا من قبل فقوله فی حجه. پس دو تا قاعده رو یادآوری کردیم. حالا با این دو قاعده بریم سراغ فرع بعدی. اگر آمدیم مدعی الجهل، مدعی الجهل قولش هم موافق با استصحابه، مدعی الجهل مدعی الجهل، مدعی عدم علم قولش هم موافق با استصحابه، ما هم قبول داریم. اما اگر اومدیم و این آدم جزو سلام علیکم، این آدم جزو خبره بازاره، یعنی این آدم سالهاست دکون بقالی داره یا سالهاست تو بازار بخر بفروشه که عید دست میخره عود دست میفروشه، بعیده این آدم ادعا کنه که جاهله. خب عنایت کنید همین الان اول ذهنیت شما رو روی جریان دو تا قاعده نسبت به این مسئله پیاده کنیم، دقت کنیم. کسی که سال هاست تو بازاره و معمولا خطای این چنینی نداره، قولش موافق اصل هست، اصل تعبدی استصحاب عدم علم، این تا دیروز نمیدونست الان شک میکنیم دونست یا ندونست استصحاب میکنیم عدم علم، او متواتیه او قالبی. اما ظاهر حال ای آدم به اعلا صوتن پیش اغلا داد میزنه که ای آدم محاله که اقیمت خبر محاله اغلایی میشناسنش، پس قولش موافق اصل اما مخالف ظاهره. اگه بخوایم به موافقت اصل فتوا بدیم بگیم این منکره، اگه بخوایم به مخالفتش با ظاهر فتوا بدیم بگیم مدعی. ها
حالا ما هو المقدم فی تلکن فی کتاب القضا فی ذالک مقام،
موافقت ظاهر و مخالفت ظاهر ارجح از موافقت و مخالفت با اصله. پس باید پیش بگیم تو مدعی یه از این طرف.
حالا مرجع قاعده دو رو ببینیم.
قاعده دو، کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فی حجه. یه کسی میگه که آقا نه، جهل جزء صفات نفسانی مخفیه است، وقتی داره میگه من نمیدونم، خب نمیدونه دیگه،
احتمالش هم وجود داره غافل بوده، حواسش نبوده، خطا کرده،
احتمالش بعید نیست. درسته که ای تو بازار بوده، اما احتمال غفلت وجود داره. مثلا یه دو سه روز مریض بوده، از قیمتا خبر نداشته، احتمال داره. یک دو، یه لحظه به خدمت دو، یه کسی میگه نه آقا، این جهل جزء امور نفسانی هست، اما مثل عدالته. چجور عدالت رو از آثارش میشد فهمید؟ این جهله و علمه رو از آثارش میشه فهمید. میگیم کدوم اثرش اینجا ظاهره؟ میگیم ببین این 10 سال تو بازاره، معمولا از این اتفاقا براش نیفتاده، این اثر اینه که یه آدم خبره بازاره، این اثر اینه که یه آدم محال عقلاییه که قیمت دستش در روزی که قیمت رو بلد نباشه کرکره دکونو بالا نمیبره، یا اول میره قیمت ها رو میگیره بعد میاد بقالیشو باز میکنه. پس تو هر دو طرف به هر کدوم از این قواعد من جهت میشه فتوا داد که ای منکره، من جهت میشه فتوا داد که ای مدعیه. چه های غلامی؟ آقا بفرمایید.
این دفعه که مدعیه میگه
من بهش قبوله یه چون نه نرفتم تو سراغه ای
قبلش گفتیم
چون مطالعه
کردیم
نه تفکیک کردیم، گفتیم آقا یه قاعده اینجا پیاده شد، البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، یه قاعده پیاده شد اینجا که کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فی حجه. حالا موضوع بس چیه؟ کسی که مدعی الجهله اما خبره بازاره، این مدعی الجهلی که خبره بازاره به قاعده البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر بخوایم فتوا بدیم، ضابط تمییز مدعی و منکر پیاده کنیم، میگیم این موافق اصل قولش پس منکره، اوبر میگیم این قولش مخالف ظاهره پس مدعی. به قاعده کل ما لا یعلم بخوایم فتوا بدیم، از یه طرف میگیم آقا این جهل احتمال خطا هم داره، صفت نفسانی است، مخفیه، کسی دیگه میگه نه این از آثارش معلوم میشه مثل عدالته، پس مجرای ما لا یعلم نیست. فعلا فعلا اینا دو تا قاعده که با هر کدوم به طرفینش میشه در مورد ما نحنفی نظر داد. پس ما نحنفی مصداق مشکلیه. تمام شد آقا؟ خب حالا با این نگاه بریم جلو. جناب شیخ میگه آقا ما اینجا کسی که خبره بازاره و مدعی الجهله، این نمیشه با یمین قولش اثبات کرد. کسی که خبره بازاره و جاهله، یعنی موضوع محل بحث، نمیشه قولش با یمین اثبات کرد. یعنی چی نمیشه؟ شما سریع ببریدش تو پردازشش کنید با قاعده اول. یعنی باید بگیم این مدعیه و علیه البینه. شیخ میگه کی همین فتوا رو داده؟ بساله گفته، محقق ثانی هم گفته. خب مد دلیل علی ذلک، شیخ دلیل رو دیگه مفصل توضیح نمیده، اما با توجه به صدر و ذیل بحث از فرع قبل و فرع بعد، اشکالات بعد معلوم میشه که شیخ کعنه میخواد بگه چون این قولش خلاف ظاهره پس مدعیه، چون این قولش خلاف ظاهره پس مدعیه. راه منکر بودن موافقت با اصل، موافقت با ظاهر بود، این قولش موافق اصل هست اما مخالف ظاهر است و ظاهر مقدمه بر اصله، پس این مدعیه، پس این باید بیانه بیان. خب تمام شد آقا؟ خب جناب آقای مستشکلی اشکال میکنه به این نظریه، میگه آقا ما قبول میکنیم از شما ظاهر مقدمه بر اصله و قول این مخالف ظاهره پس این مدعیه، ما اینو از شما میپذیریم به دیده منت،
ده بارم بالا سرش می نویسیم مدعی 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 که قانون منکر رو روش بیاده نکنیم. اما خود مدعی تو فقه ما دوتا قاعده داره، خود مدعی تو فقه ما دوتا قاعده داره، یه قاعده البیره تو علی، یه قاعده حسب قاعده اولیه لو خلی و تبعه المدعی علیه البیره. به مختزای قاعده دومی مدعی هم میتونه یمین بیاره، به مختزای قاعده دومی. خب توضیح و ذالک، من یه توضیح از اینجا یه لینک میزنیم به کتاب القضا، یه اشاره کوچولو میکنم برمیگردم که فقط مطلب یه ذره معلوم بشه. کل این بحثای ما اصل موضوع از اونجا دوستان، اونجا مدعی راست میگن، یعنی اگه ما ذهنمون رو آزاد کنیم به کتاب القضا نگاه کنیم، یه جاهایی هست که اسم موضوع رو گذاشتن مدعی، حکمش رو گفتن بیانه. اما کجاها؟ بیامین حکمش رو گفتن یمین، اما کجاها؟ کجاهاش خیلی سخته، یعنی اختلافی شدیده. یکی از جاهایی که اینو قبول کردنه، اگه خاطر شما باشه قبلا هم تو کتاب البیع این بحث داشتید، آقای شریعتی با من نیست، هست شد. خب یه جاهاش یادتونه یه چیزی میخوندید به نام قاعده تحالف، هم تو علم اجمالی خوندیدش، شیخ چند بار براتون ذکرش کرد، هم توی کتاب البیع خوندش موقعی که منجر به تهاجر میشد و اینا. تحالف کجا بود؟ بعضیا تحلیلش میکردن، میگفتن تحالف جاییه که مدعیینی هستن که بیانه هیچ کدوم ندارن، اون موقع المدعی علیه الیمین، بعد هر کدوم مدعیه، هر کدوم علیه الیمین، پس میشد مدعی به یمین بیانجامد، اما کجا؟ فیما اذا تداعیان. پس ای یکی از موارد تقریبا غیر اختلافی کتاب القضا که مدعی به یمین میرسه. اینجا میخوایم به یه مصداق دیگه ای تمسک بکنیم، بگیم یه جای دیگه هم هست که مدعی منجر به یمین میرسه تو کتاب القضا برای قاضی، از مدعیینم نیست. ای سخته. میگیم کجا؟ میگه جایی که مدعی باشد اما من جهت اخرى سقرای مالای علم باشد. آقای آقا سجاد لینک شدن به هم دیگه، این دوتا با هم دیگه، دوتا قاعده رو بعدیرون جدا گفتن، حالا با هم وصلشون کردیم.
مالای علم رو کبرویان قبول داشته بود
که انه. میگیم آقا کجا؟ میگه مدعی است تو یک فقه نوشتن علیه بیانه، اما اگر مدعی چیزی است که تأثر علیه اقامت البینه، میگیم چرا تأثر؟ میگه من الامور المخفیه است لا یعلم الا من قبل، پا بره بمیره. حالا خب این نمیتونه بیانه بیاره، چه خاکی به سرش بریزه؟ یعنی هیچ جای فقه دیگه نباید قول یه آدم اثبات بشه؟ میگیم نه، اینجا نوبت به یمین میرسه. میگه خب حالا پیادش کنیم سر ما نحنفی شما، مدع الجهل است، خبره مقامم هست، مدع الجهل است، خبره مقامم هست، قولش موافق اصله، اما اصلش فعلا بذاری تو تاخچه، ما اصلا کاری با اصلش نداریم، چون اینجا یه چیزی مقدمه بر اصل وجود داره، چیه اسمش؟ ظاهره. قول این مخالف ظاهره، پس هو المدعی. ده بارم بالا سرش می‌نویسیم مدعی که یادمون نره، احکام منکر هم پیاده نمی‌کنیم، لکن این مدعی اصل اولیش اقامت البینه است، الا استثناء بزن قاعده البینه تو علی المدعی رو استثناء بزن، الا فی موردن که از مصداق ما لا یعلم است، اونجا که از مصداق ما لا یعلم است دیگه بیانه بیاره، دیگه یمین بیاره، پس المدعی هنا علیه الیمین. خب وقتی این شد اشکال شد به فتوای شیخ، چرا؟ چون برگشتیم به قسم قبل. پس آقا دیگه فتوا رو مطلق میگیم، میگیم من ادعى الجهل سواء كان خبرة في المقام ام لا علیه الیمین. تمام شد؟ همین یه تیکر بخونم بعد ادامش بدم.
اینو ثابت شد تو کتاب قضا؟
نه نه نه، حالا همش اصل موضوعی داریم میگیم. من فعلا مقام توزیع اشکال بخونیم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، هذا كله اذا لم يكن المغبون من اهل الخبره. اگر مغبون از اهل خبره نبود حرفای بالا درسته. هذا كله به چی بخوره آقا؟ نه به کل بحث قبل، به تیکه آخر بحث قبل که گفتیم به قول مدعی معل یمین، یکی از مثبتات جهل یمین بود، میگیم اینو قبول داریم. اما اذا لم یکن المغمون من اهل الخبره، خبره ای که چگونه است؟ به حیث لا یخفا علیه القیمه، خبره ای که قیمت برش مخفی نیست. لم یکن المغمون کذالک، به شرطی که مغمون اینطوری نباشه. آقا نفی که درد نگ، اثبات، اثباتش کنید. پس اذا کان المغمون من اهل الخبره فدع الجهل فلا اعتناء به قوله مع الیمین، باید حتما بره بیانه بیاره که جهلش. حالا ای آقا مدعی جهل در حالی که خبره است، چرا در حال خبره بودن مدعی جهله؟ بله یه جاهایی میشه جهل باشه، الا لعارضه من غفلته او غیر غفلته، این نادر ممکنه اتفاقی بیفته که ای جاهل بشه. خب و الا، و الا یعنی چی؟ اذا کان المغبون من اهل الخبره فلا یقبل به قولهی، دیگه قول ای آدم مقبول نیست.
و الا یکن عارض او غفله،
و الا یعنی اگر عارضی و غفلتی نبود فلا یقبل. نه نه، فتوا رو میخوایم بدیم و الا حکممونه.
خب استثناء چیه؟
استثناء از اذا لم یکنه، اذا لم یکن المغبون من اهل الخبره به ایس لا یخفا علیه القیمه. استثناء اول الا باره لا یخفا، لا یخفا علیه القیمه. خب یه کسی اینه نبینه میگه آقا از لا یخفا علیه القیمه پس چجور مدعی جهله؟ میگه نه دروغ نیست، ممکنی رای داشته باشه. راش کجاست که این علا با این که خبره از مدعی جهل بشه؟ لعارضه، لغفلته، یه استثناء برای لا یخفا. حالا برگرد سراغ اصل خود، اذا لم یکن المغمون من اهل الخبره هازا کله حکمه کذا، او حکم بالا رو میگیم. و الا فان کان المغبون من اهل الخبره چی؟ دیگه فلا یقبل قوله، دیگه قولش مقبول نیست. کجا؟ خب کی فتوا داد آقا؟ پس آقا تفصیل دادیم بین مدعی الجهل، این تفصیل قبلا تو فقه نبود. قبلا تو فقه میگفتن مدعی الجهل مثبتات جهل رو داریم بشماری، یکیش مع الیمین بود، اما دیگه تفکیک نمیکردن بین مدعی الجهلی که خبره است و خبره نیست. ما الان تفکیک کردیم، تبعی که تفکیک شد تبع الجامع، جامع المقاصد و المصالح. گفتم جامع وقتی بگن تو فقه به تنهای جامع الشرایع یحیی بن سعید هلیه، اما دیگه شیخ، دیگه شیخ سه نفر براش مهمه، این سه نفر لا رابعه لهم، یکی علامه و یکی شهید ثانی و یکی محقق هلی، محقق ثانی. خب تمام شد، حالا بریم اشکال این فتوا، اشکالی که به این فتوا گرفته شد و قد یشکل و اشکال شد به ان هازا، این حرف، این فتوا، انما یوجب و عدم قبول قوله، بله اثبات میکنه که ما قول این آدم رو قبول نکنیم، یعنی ادعای جهل او رو نپذیریم. خب از چه باب نپذیریم؟ آقا برید دوباره تو سقریات، مثبتات منکر و مدعی از چه باب نپذیریم؟ چون قولش موافق اصله؟ نه نه، من حیث و تقدیم ظاهر علی الاصل. دو پله رو با هم باید بریم. پله اول اگر در یه مقامی هم اصل بود هم ظاهر، اصل رو میذاریم کنار، ملاک میز رو به ظاهر قرار میدیم. حالا اگر موافق ظاهر بود منکر است، اگر مخالف ظاهر بود مدعی است. ما اینجا مخالف ظاهر
بود، ظاهر بود اصل مقدمه
جانم، کتاب القضا، کتاب القضا اصل موضوع گرفتیم. اینا هیچ کدومش مسلم نیست. آقای بیگی هم الان یه سوالی طور پرسی، آقا با من باش آقای بیگی، هیچ کدوم از این احکام کتاب القضا اصل مجمعون علی نیست. چرا؟ چون تو تشخیص مدعی و منکر اونجا ما فاقد و دلیلی، ما این مقواعد. بعضی ها اجمالی اشاره میکنن، بعضی ها احکام اونجا رو، احکام تمییز مدعی رو از منکر با یه چیزایی مثل بحث مرجحات درست کردنه. بود که تعادل تراجی میخوندیم مقبولی عمر ابن حنزله، بعضی ها اشکال کردن آقا مقبولی عمر ابن حنزله مال کتاب القضاء ربطی
به احکام روایت نداره. اونجا داشتیم سر سرایت دادن احکام قاضی به راوی بحث میکردیم. یه جای دیگه کتاب القضا هم به بحث تعادل تراجیه ما پیوسته شده. کجا؟ سر بحث تمییز مدعی از منکر، ضابط هایی که گفته شده، یعنی فرض کردن یه تعارض است بین مدعی و منکر، حالا این تعارض چی رو برطرف کنیم؟ از یه سری از احکامی که تو مرجحات داشتیم خواستن استفاده کنن بعضی ها. بعضی های دیگه گفتن نه آقا، اصلا نه اصل میخواد نه ظاهر میخواد، هیچ کدوم اینا نیست اونجا. ملاک چیه؟ ملاک علم قاضیه. قاضی باید قرائن بذاره کنار هم تو موضوع بحث، ببینه تو موضوع بحث کی مدعیه کی منکره. بعضی ها گفتن نه، از روایات برمیاد ملاک صیغه‌ایه که گفته میشه تعبدن، لذا اگر دوتا ایجابی گفتن میگیم اینا مدعیه اینه، اگه دوتا سلبی گفتن میگیم منکره اینه، اگه یکی ایجابی یکی سلبی گفت میگیم مدعی و منکره. اونجا اختلاف به شدت بالاست. حالا این حرفا همش مبتنی بر یه مبناه که اولا ضابط تمییزمون اصل و ظاهر است، حالا یا یه کسانی اونجا میگن تنها راه ضابط اصل و ظاهره، بعد یا این رو در کنار راه های دیگه ذکر میکنه. دو، ظاهر مقدمه بر اصله. بعدش هم اونجا چی گفتن؟ گفتن ظاهر دلیل اجتهادیه، عماریته، اخبار حسیه، شهادت حسی، خب من دارم میبینم یه آدم اینه، اما اصل تعبدیه، نوبت به اصل نمیرسه، بس شده فقایت الان. خب پس همه یه حرفا آقا عبارت خیلی مجمع انکان کل خلیل فکل خلیل بودا، گفت این نما یوجب این فتوا عدم قبول قولهی من حیث و تقدیم، این من بیان بیان وجه تعلیل ها، چی شد که این دلیلو گفتید؟ من حیث و تقدیم ظاهر علل اصل، دو پله، اول ظاهر بر اصل مقدم کن، دو بگو قولش مخالفه ظاهره. چرا؟ چون ظاهرش اینه که آدم خبره است. تمام شد آقا؟ خب اشکال ندار. حالا مستشکل میگه قد سلمنا، ما حرفتون رو قبول داریم. فقایت الامره ان یسیر مدعیان من جهت مخالفت قولهی للظاهر، قبول کردیم دیگه. اسم اینه نگید منکرها، رفوزه میشید، اسمش مدعیه، میگیم چشم. میگه اما حالا اشکال من از اینجا تازه شروع میشه، من حرفتو قبول کردم مدعیست، اما شما بقیه شو بگو، بقیه قصه رو بخون. لکن المدعی لما تعثر اقامت البینه علیه، وقتی مدعی نتونست اقامه بینه کنه، میگیم چرا نتونست؟ میگه لا یعرف الا من قبله. آقا حالا اینجا یه سوال پیش میاد، این قاعده ما لا یعلم الا من قبله فقولوا فی حجه، ای از قواعد باب قضاء یا خودش یه قاعده فقهی مطلقی همه جا استفاده میشه؟ اینجا هم استفاده کرده مستشکل ازش، میگیم نه این قاعده قاعده مستقله است. بله تو کتاب القضا هم این آقای مستشکل ازش استفاده کرده. همینجا بعضی حاشیه نوشتن گفتن آقا اصلا این قاعده به اون قاعده چه ربطی داره؟ اون قبول داریم اینم قبول داریم، کی گفته این دوتا رو به هم پیوست کردی؟ نه بیانه نه مبینه، شاهد بیارید که شارعی قاعده تو کتاب القضا هم استفاده کرده. همینجا یه سری جدا شدن. خب لا یعرف الا من قبله، اینجا لما تعثره، چرا تعثره لا یعرف و لا یعرف که اومد، این تعلیل تعثره ها سخت شد. چرا؟ چون لا یعرف الا من قبله، اینجا یقبل قوله، قول کی؟ زمین بزن به کی آقا؟ مدعی، اسم مدعی بیار، با این که مدعی یقبل قوله معلی همین. آقا قاعده رو قبول کردی؟ میگیم بله. میگه فلیه کن هازا، هازا یعنی چی؟ المدعی للجهل اذا کان خبرتن فی المقام این من هذا القبیل، چون بالاخره جهله، صفت نفسانیه، لا یعلم الا من قبله فقوله فی حجه.
یعنی هیچ معیدی نیوردن که چجوری ما این دوتا مبلین کردیم؟
به نظر میاد بعضی جاها من تو عبارتهای مکاسب و رسائل یه وقت میکردم تحقیق میکردم، خواستم ببینم این ریشه ای اشکال از کیه، نه اینکه میخواستم دائره المعارف بشم خودم و دیگران دائره المعارف کنم، معاخذ اقوال و بلد باشم که ولو خودش فائده داره، اما نه، میخواستم ببینم اینا جهش ذهنی شیخه،
یا تو محیط درس و شاگرد پروری این سوالا به وجود اومده یا سابقه داره تو فقه. اینا دو جوره مطلب. چیزی که تو محیط شاگرد پروری به وجود میاد تولید علمیه، بعد تو همون زمان ممکنه نپخته باشه، یواش یواش پخته میشه مطلب. اما گاهی اوقات یه چیز از قدیم بوده، 100 سال برش گذشته، یعنی 100 سال روش کار کردنه، بعد مونده، این پخته تره. مثلا برای این مسئله، برای این چیزی که قد یوش کرد، من نگاه کردم تو عبارتها، یه چیزایی تو عبارتهای شهید ثانی هست، اما به این وضوحی که شیخ اینطور نقل کرده اشکال رو نیست، که انه اجزایشو از شهید و محقق ثانی گرفتن بعد کسوندنشو به هم، یه اشکال فاخری تولید شده که اشکال اینه. لذا اوتوریست که از قدیم بوده بعد شواهدی برش اقامه شده باشه الا این یقال. حالا بریم سراغ جواب. آقا عنایت کنید، شیخ سه تا جواب به این میده. آقا حرف سه پله شد، حرف اشکال سه پله شد. پله اول این فتوا مبتنیه بر تقدیم ظاهر و این که چون این خبره است قولش خلافه ظاهر است. پله اول. پله دوم، سلمنا که مدعی است و خلاف ظاهر لکن لا یعلم الا من قبله. پله سوم، ما نحن فی من قبیل ما لا یعلم است. هر سه پلهش محل اشکاله. آقا پله سه بشماریم بریم بالا، سلمنا و آمنا که این مدعی است، سلمنا و آمنا که قاعده ما لا یعلم هم قبول داریم و تو کتاب القضا هم بیاد، هم قبولش داریم هم تو کتاب القضا بیاد. سلم. کی گفت ما نحن فی از قبیل ما لا یعلم؟ ما نحن فی صفت نفسانی هست، اما از قبیل قرع و حمل نیست، از قبیل عدالت است. عدالت چجور از آثارش کشف میشه؟ فلیکن که این مدعی الجهل، جهلش از آثارش که خبرویته، تکلیفش معلوم بشه. یک. دو، اصلا کی گفته که قاعده کل ما لا یعلم کبرویان معتبره؟ یه پله بریم عقب. یا نه شیخ مجمل گفته، میشه یه جور دیگه هم گفت، قبول داریم معتبره، کی گفته برش داریم بیاریمش تو کتاب القضا؟
مگه
من
کل
خواستگاه این قاعده جانم؟ خواستگاه این قاعده
الان قاعده من پس
باید نه دیروز گفتم این قاعده من خارج فقه این قاعده و یه دوست قاعده مثل اینو خوندم. اون موقع داشتیم رو دلیلش کار میکردیم، دیدیم روایت مسلم نمیشه براش پیدا کرد، یا حداقل اساتید امام مصطفی آیت الله سبحانه میفرمودن که آقا نمیشه پیدا کرد. بعد جانم
زنی از طلاق
اون حالا میگم روایت، یعنی خودش این روایت بیاد بگه این قاعده معتبره، مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، روایت مسعد ابن صدقه و ذالک مثل فلان و مثل فلان و اونجا قاعده بت میده. بله یه جاهایی این عبارت یا شبیه به این عبارت لأنه لا یعلم الا من قبله اینجور تعبیر به این واژه تقریبا تو بعضی از روایات اومده، اما ما باید از این روای از این تعابیر اولا استنباط قاعده کنیم، ثانیا از موضوعش القاء خصوصیت کنیم. مثل استصحاب بود، روایت تو طهارت اومده بود، بعد اولا قاعده میفهمیم، ثانیا القاء خصوصیت میگردیم. اون جاهایی که این تعبیر تقریبا تو لفظ روایات اومده تو بحث قرع و حیض و اینهاست. لذا ممکنه کسی قبولش کنه فقط تعلیلا لتلک الروایه، ممکنه کسی قبولش کنه تعمیما لمباحث القرع، ممکنه کسی قبولش کنه تعمیما لکل امر لا یعلم مخفیه. این باید اول معلوم بشه. لذا دیروز تعبیر کردم مستنبته، منصوص نیست. حالا که مستنبت شد باید ببینیم میشه تو مستنبتاتمون عمومیت سازی کنیم. ما که اعداد کل که نداریم، جمله امام که نداریم به دلالت تصدیقی بگیم امام تمام در مقام بیان بود، تمام موضوع فلان چیز گفت، لم یخیط به قیده مستنبطه. چی جور میخوایم عمومیت بهش بدیم؟ عمومیتتون به خاطر اعداد تعلیله؟ به خاطر چیه؟ مفهومه؟ منطوقه؟ چقدر میاد؟ حکم دلیل لبی پیدا میکنه؟ حکم دلیل لفظی پیدا میکنه؟ تازه همه اینا مبتنی بر اینکه کسی قبول کنه که لا یعلم لکل امر خفیین باشد. اینش اختلافیه به شدت. بله، حالا نکته بگم. بله، یه جمله گفتید آقا مگه این مال کتاب القضا نیست؟ کی گفت از آقایون؟ این جمله، این قاعده مثل همه قواعد دیگه که تو احکام معاملاتن خود به خود منجر به کتاب القضا هم میشن. یعنی ما مگه قاعده زمانه که اثبات میکنیم فردا به خاطر قاعده زمان کسی نمیتونه بره دادگاه شکایت کنه بر علیه کسی، یا کسی نمیتونه به خاطر مسقطات زمان خودشه تبرئه کنه؟ قواعد بین الاثنین فقه، قواعد باب معاملات، ازشون تو کتاب القضا هم استفاده میشه. یعنی یه صغرا تو کتاب القضا هم پیدا میکنه، اما غیر این که بگیم این قاعده اصلا وضعه لاجل القضا. خب حالا ببین، یعنی همونجا که این زن مدعی القرعه یا مدعی طهره اگه فردا یه قول مخالفی پیدا کرد، خود به خود ممکنه دعواشون بشه برن دادگاه، بعد قاضی هم از این قاعده بهره بگیره. اما نه اینکه این قاعده شرعت فی باب القضا. خب پس آقا، یک، قبول نداریم ما نحن فی مصداق قاعده لا یعلم. دو، اصلا کی گفته لا یعلم معتبره؟ یا بعضی از موهشین اینطوری معنا کردن حرفشو، بعضیا گفتن نه، کی گفته که این لا یعلم باید بیاد تو کتاب القضا اینطوری فصل محکم بشه برا ما، تمام کنه قضیه رو. خب حالا سه، نکته سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، تیکه اول استدلالتون، کی گفته که مدعی در اینجا به طوری ثابت میشه عنوانش که همه احکام مدعی رو با خودش بیاره؟ یکم سخت شد. کی گفته اینجا عنوان مدعی داره با همه عساکر و جنود و بار و بندیلش میاد؟ کی اینو گفته؟ توضیح بزنه. کتاب القضا تمییز المدعی عن المنکر، فصل، مرجح برای برای منکر موافقت قولهی للظاهر است. مرجح برای ممیز برای تعیین منکر موافقت قولهی للظاهر. اصلا بوسیدیم گذاشتیم کنار، مستشرق دیگه با اسکایی نداریم، ظاهر مقدم بر اصل، ما میگیم چشم قبول کردیم. اما بسم الله الرحمن الرحیم، هازا قوله موافق للظاهر فهو المنکر و هازا قوله لیس موافقا للظاهر فمدعه. شیخ میگه این مشکوک، ما ظاهر و اینا رو ممیز پروپیمون و نهایی نمیدونیم که این خطکش باشه. هر کی ای بره خط بود بهش بگیم منکر، هر کی ای بره خط بود قسم آیه که ای مدعیه. قبول داریم از جهت این که ای دیگه یمین به دردش نمیخوره باید بره بیانه بیاره، یعنی مقتضای قاعده اولی، ای مدعیه. یعنی این آقایی که قولش موافق ظاهر منکر یمین کافیشه، این آقایی که قولش موافق ظاهر نیست یمین باید بیاره. به این عنایت قبول داریم برای تمیز مدعی و منکر قاعده الیمین و علی من انکر، برای او قسمت قبول کردیم ازتون، این مدعیه، یعنی باید بره بیانه بیاره. اما آیا حالا که قولش مخالف ظاهر فهو المدعی، یعنی فهو المدعی فی باب القضا که هر کی احکام شاره برای مدعی گفته اینجا بیاد، که بعد یکی از احکامش همون قانون شماره دوه باشه که تو گفتی ک که مدعی است اما تعثر علیه اقامت البینه باز علیه الیمینی، قانون شماره دو مدعی بود دیگه.
چرا نباشه؟
شیخ میگه ما اینو قبول نداریم. خب آقا پس مدعا معلوم شد حرف شیخ چی کجا رفت؟ آقا قبول کردیم ازتون که ملاک ظاهره، قبولم کردیم که من کان قوله موافقا للظاهر یمین کافیشه، یعنی منکره در قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر منکره، و کسی که قولش مخالف ظاهره تو این قاعده مدعیه، یعنی با بره یمین بیاره بیانه بیاره. اما کی گفته که با این ضابط مدعی بودن این آدم در کل احکام کتاب القضا ثابت میشه که هر حکمی که برای مدعی بیان شده اینجا پیاده بشه که بعد حکم شماره دو مدعی یمین باشه؟ بذار هر کار تمام بشه، هم تمام نشده، فقط میخوام اول نقشه رو بفهمیم چه شکلی شیخ داره میگه، بعد عبارت چه بخونیم بعد گوش میدیم. چشم الله رأس و علیه. خب حالا بریم گام بعد، میگیم آقا این حرفتون آقای شیخ شاهدم داره تو فقه؟ میگه بله، همین حرف ما شاهد داره. من یه جای الان براتون نشون میدم که این قولش خلافه، پس کیه؟ مدعیه. قانون شماره یه که براش پیاده میکنید بهش میبرو بگنه بیار، اما قانون شماره دو مدعی لما تأثر علیه البینه بهش بگیم یمین کافیته، کسی براش پیاده نکرده. میگیم کجا؟ میگه بریم باب معامله. یکی از متعاقدین ادعا بکنه که آقا من قصدم جدی نبود تو انشاء صیغه، قصدم جدی نبود، قصد میخواد ان العقود تابعه للقصود، قصد جدی میخواد، اینم مدعیه که من قصد نداشتم، درست شد؟ قصدم من الامور نفسانیه است، من الامور مخفیه است، درست شد؟ قولش هم خلاف ظاهره یاده. چرا؟ چون اصالت الجد اغلاییه، اصالت الجد اغلاییه. این آدم هم الان نگاش میکنیم میبینیم این خدای نکرده روغن کرچک نخورده اومد اینجا سرش داره گیج میره، نه این آدم سر و مرو گنده ایستاده، اسم خود چه بلده، فامیل چه بلده، شناسنامه چه بلده در بیاره از جیبش، اطلاعات چه مینویسه، سلام علیک میکنه با خلق الله، میبینیم نه این آدم سر روبراهه، فرمت شخصیتیش فرمت سالمیه، اهلیت معامله داره، قشنگ هم داره حرف میزنه، پس اصالت الجد هم وجود داره، پس حرفش مخالف با ظاهر است و من از صفات نفسانیت مخفیه است، درست آقا؟ حالا اینجا بهش میگن برو بیانه بیار که قصد جدی نداشتی. میگیم آقا من الامور المخفیه است لا یعلم الا من قبل فقوله و حجه، قسم بخوره کافیه، هیچی از فقها اینجا حرف ای آقا رو با یمین اثبات نکرده، بلکه گفتن اصالت اللزوم جاری معامله هم صحیحه، نگفتن این قصد نداشتنش رو که مدعیه با یمین اثبات میکنی منجر به فساد معامله بشه، هیچ که تالای فتوا رو نداده یا مشهور نداده،
فرقی وجود داره.
تمام شد آقا؟ چشم. شما امروز افتادی رو با مولای نافی آقای طائبی و این رفیق بزرگوارش که هماهنگش کرد با خودت آقای غلامی، حالا یه لحظه من عبارت چی بخونم سلام. چشم. تا اینجا معلوم شد آقا سه تا اشکال کردیم به سه مرحله، هر حرف بالا سه مرحله داشت به سه مرحلهش اشکال کرد. چه
اینا خود مدعی دو تا مدعی، یکی یمین که یعنی یکی برای یمین آوردن نمیتونه یمین، یکی این که اگر امور خفیه باشه یمین رو خب اینجا چی گفتیم؟
به شیخ گفت که نه آقا از خلاف ظاهر بودن مدعی بودنش برای قاعده البینة علی المدعی اثبات میشه، نه اینکه این ماهیت مدعی داره که همه احکام طبیعت مدعی که تو کتاب القضا گفته اینجا پیاده بشه که و منها اون قاعده دومیه.
اون مورد یمین گفتیم نمیخواد،
نمیخواد
با شاید این از این باب باشه که اندراج
مخواه اشکال که ایلا قصه جزمی الا ان یقال او دو بزرگوار قانه کرم نگه، شما بگید خلاف عدالت من میشه چون اونا مقدمه الا ان یقال. خب حالا بریم سراغ جواب. گفته شود یک، اولا بگو آقا اولا ان معنا تقدیم الظاهر این که ما گفتیم ظاهر مقدمه است، معناش چی بود؟ لازمه این تقدیم ظاهر چی بود؟ جعل و مدع ظاهر مقبول القوله به یمینه. آقای عبداللهی اسمش عوض کن آقا، جعل و مدع ظاهر مقبول القوله به یمینه، یعنی جعل و مدع ظاهر منکرن فی قاعدت البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. بهش میگه تو قولت موافق ظاهر، تو منکری، قسم بخور. لا جعل مخالفه، مخالف ظاهر مدعیان، مدعی چی؟ یعنی مدعی قاعده البینت علی المدعی. نه نه نه، اونجا رو قبول داریم. وقتی قولش مخالف ظاهر شد، مدعی قاعده البینت علی المدعی هست. اما مدعی به معنای طبیعت عنوان مدعی در فقه القضا که احکامی دارد نیست. پس این موافقت و مخالفت ظاهر برای تمیز مدعی و منکر تو کل کتاب القضا نیست، برای تمیز مدعی و منکر تو قاعده البینت علی المدعی فقط. لذا ببین قید میزنه، لا جعل مخالف ظاهر مدعیان. مدعی چجوری؟ جمله بیار صفتش، یجری علیه، بر این مدعی جمیع احکام المدعی. نه اینکه طبیعت مدعی ثابت بشه که همه احکام مدعی کتاب القضا رو بپذیره ها، که بعد یکی از احکام چی باشه؟ حتی اون حکمی که محل به درد بخوره برا ما، حتی فی قبول قول المدعی اذا تعثر علی المدعی اقامت البینه لا نسلم. پس آقا سلمنا رفقا، یه جمله از تو عبارت شیخ برمیاد که اشکال کبروی به اون مستشکل داره، اختلاف داره تو اصل موضوعای کتاب القضا با اون مستشکل.
نه،
اختلافش چقدره؟ آفرین. ظاهر عبارتی نیست که شیخ با او اصل موضوع کامل مخالفه. شیخ میگه من تمییز موافقت با ظاهر و مخالفت با ظاهر رو تمییز میدونم فقط برای مجرای قاعده البیرت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، فقط در همه حد و قاعده ازش استفاده میکنه. بگید با من اون ممیزات و ممیزات لطبیعت المدعی و طبیعت المنکر نمیدونم، بلکه فقط برای مدعی و منکر توی قاعده میدونم. تمام شد. خب آقای شیخ این شاهد داره حرفت، میگه الا ترا، آیا ندیدی که انهم فقهاء بزرگوار لم یحکمو. رفقا الا ترا انهم یحکمو، چنده شیخ داره یه شاهد بیان میاره برای که حرف من با بدیهی فقه سازگاره، چنده این شاهده باید یه اجماعی یا یه شهرت خیلی پروپیمونی داشته باشه تا بشه اینو شاهد کرد. الا ترا انهم لم یحکمو به قبول قول مدعی فساد العقد، قائل به فساد به تقدیم قول مدعی فساد نشدند. مدعی فساد از چه باب؟ از باب صفات نفسانی مثل جد و اینایی که من گفتم، مثل قصد، که اذا تعثر علیه اقامت البینه علی سبب الفساد. اگر سببی رو که مدعی این آدم از امور نفسانیه بود، مثل جد، مثل قصد. حالا میشه این رو در مورد بعضی چیزهای دیگه هم سرایت داد، فقط تو جد و قصد باید بایستیم. من رو جد و قصد پیادش کردم براتون، هم اصل اقلائیشو گفتم، هم مخالفت و موافقت با ظاهرشو گفتم، هم نفسانی بودنشو گفتم. خب این اشکال اول، اشکال اول خود به قسمت اول حرف آ مستشکل. حالا قسمت دوم، مع ان ثانیا، اشکال دوم، ان عموم تلک القاعده یک. حالا اشکال سوم، ثم اندراج المساله فی القاعده محل تعامل. آها، عموم تلک القاعده ظاهرش یعنی اینکه این قاعده رو یه قاعده یا آن تو فقه بدونیم منات ازش بگیریمه، اما اندراج المساله فی القاعده دو تا حرف میتونه توش باشه، دو تا حرف میتونه توش باشه. یکی این که یه کسی بگه آقا نه، اینجا جهل مثل عدالت است، از چیزایی که از آثارش کشف میشه، پس این مندرج نیست. یکی این که اندراج المسئله، یعنی مسئله کتاب القضا مندرج شدنش تحت قاعده لا یعلم محل تأمله. دعا دوتا مطلب توش میتونه در بیاد. من میخوام ملا عبارتی بشیم، الان نمیخوام بگم حتما کدوم درسته یا به کدوم هیچ اشکالی وارد نیست، میخوام بگم ظاهر عبارت میتونه این دوتا رو داشته باشه. پس عملا میشه از عبارت شیخ 4 تا اشکال فهمید. خب آقا تمام شد. آقای طالب اشکالت میگی آقا؟ آقای غلامی، آقای بیگی، اگرم نمیگید حاضرید نگید که من تیک آخرشم بگم تمام بشه. آقای بیگی شما هم
اینجوری که شما رو تمام گرفت؟
نه نه بگید.
مثلا یه فرقی بین این چی مثالی که شیخ میزنه
بفرم
اینجا توی یه مثالی که شیخ میزنه ظاهری وجود نداره. ببینید ما تو اینجا یه ظاهر داشتیم یه اصل داشتیم، قول مدعی موافق ظاهر بود، مخالف ظاهر بود، اما موافق اصل بود.
اصل با
تقریبا
یه لحظه اصل رو اصلا میشه نیاری تو بحث؟ مثلا تو توضیحم گفتم این حرف همش موقعی وارد این مسیر میشه که الان این همه جر رو بحث کردیم توش، که دمه در گفتیم آقا چون بحث ظاهر داریم دیگه نوبت به اصل، مثلا اصل بذار کنار با ظاهر شروع که حرف زدن.
اینجا هم اصل اصالتون فساده؟
نه نه نه، حالا یه لحظه اینو اصل رو بذار کنار یه لحظه. میدونی چرا دارم اینطوری باهاتون حرف میزنم؟ این رو به تجربه قبول کنید، جاهایی که حسب قواعد داریم میریم جلو باید تا میتونیم بین قاعده های جوهری اصلی بحث با قاعده های ثانوی که مدعیه بذاریم کنار، ولی اینقدر شلوغ میشه دیگه نمیدونیم چه خبره.
شیخ اینجا چرا بحث رو ظاهر توش پیش برد؟ چون یه ظاهر داشتیم یه اصل، ظاهر بر اصل مقدم شد.
آیه طالب هم شیخ هم
مستشکل
عربی بهت بگم، هم شیخ هم شیخ هم مستشکل هم جواب شیخ به مستشکل، سه تا تو فصل بود که اصلو گذاشتن کنار.
چرا گذاشتن کنار؟ چون ظاهر شد
اصلا آفره.
نه به طور کلی،
نه نه نه،
اینجا تو مثالی که میزنه اصلا ظاهری نداریم.
چرا
ظاهر؟ فقط یه اصل داریم. ما اصل
نه
ظاهر چیه تو اینجا؟
توضیح من خراب کردی و ایتیکش دیگه اجحاف شد به حق من، حالا نه به حق شیخ، چون شه ظاهر من اصالتون جده برای همه توضیح دادم بود. شما فکر دارم شوخی میکنم، میخوام سر خوابتون بیارم. گفتم این روغن کرچک نخورده، این داره حرف میزنه، سلام علیک کرد، کتاب این شناسنامه‌شه داره برد تو دفتر خونه داد دست آقا، بعد نشست گلو بلو بلو شیرینی آورده بود، داشت میگفت بفرمایید نوش جان کنید. ما اینا نشون میداد که یه آدم سر راهه، سر حاله، عقلش به راهه، شخصیتش فرمت صحیح داره، سفیه نیست، مجنون نیست، عاقلانه داره حرف میزنه. الان 10 دقیقه داره حرف میزنه، هیچ کلمه ای رو اشتباه استخدام نکرد، اختلالی نداره. این یعنی اصالت الجد، این میشه ظاهر. شیخ تو که عبارت مثال نزد، من مثال رو جد گفتم، مثالش هم زدم براتون. درست آجا ها؟
بله.
خب حالا چی میگی؟ منتفی میشه دیگه. آقای بیگی بگو آقا. آقای غلامی همین بود؟ حل شد؟ جانم
فرمودید که شیخ باید اینجا به یک چیز اجماعی تمسک کنه که تمام مقدماتش هم اجماعیه، بعد از اون بیاد استفاده کنه که پس حرف من درست
علا ترا. گفتم کعنه شیخ داره ایطوری میگه، لسانش اینو میشه
فهمید. باید اینطور
بله بله
الان
اما اگه شهرت مسلمی هم داشته باشه از اینجور استدلال پیش فقها هست،
ما اصلا نمیدونیم که این قاعده تطبیق لا یعرف الا من قبل منقبلهی توی باب بسرا قضا برش اصلا اینو اتفاق دارن نه، شهرت دارن نه، اصلا نمیدونیم فقها اینو قائلن یا نه.
الان مثالی که ما برای زدیم کتاب القضا نبود علا ترا،
درست مشکل نداره.
خب شما داشتید روی پیاده میکردید.
مدعی
قضا
چرا؟
نه نه نه
باب قضا،
نه باب قضا وقتی شکایت مستقر بشه طرح دعوا بشه به محکمه.
آه.
الان اینجا فرض تو بازار دو نفر دارن با هم حرف میزنن، بعضی وقت خود قواعد
شکلی
آره نمیرسه، یعنی بین خودشون ماجرا حل میشه، نمیرسه به قاضی. ببینید کتاب القضا ای که داشتم من میگفتم این قاعده ممکنه کسی بگه به درد کتاب القضا نخوره، چرا؟ ببینید وقتی میگیم چیزی به درد کتاب القضا میخوره که یصح للقاضی الحکم به نظر اله هذه القاعده، یعنی روز قیامت که فتواش خلاف بود، خلاف واقع بود، معذور باشه قاضی. اینجا میگیم یه قاعده به درد کتاب القضا میخوره. یعنی ممکنه مثلا عرض کنم مثلا جناب شارع مقدس به قاضی بگه تو تکیت به البگیرت و علی المدعی باشه، اما بهش نگه تکیت به قاعده زمان باشه. ممکنه بهش بگه تکیت به قاعده زلیت باشه، اما تکیت به قاعده ما یزمن به صحیحه، اونا رو میگیم مال کتاب القضا.
حالا رأیه ها ممکن اون کسی که اینجا حکم به این نکرده که قول مدعی فساد مقدم بشه به خاطر اینه که قبول نداره که لا یعرف الا من قبل اینجا تطبیق بشه.
قبول ممکن، قبول دارم، قبول دارم، اشکال قبول دارم،
اشکال.
اما اون مقدماتو حذف کنید، مقدماتو حذف کنید، همین تیکه بگید آقا این فتوا قبول، اما این فتوا چند جور تعلیل میتونه داشته باشه. لا یستلزم صحت قول شما را به صرف این فتوایی که ما نمیدونیم دلیلش از کجا اومده، اینطوری بگید کافیه، همین قدش کافیه. ببینید دوستان، من از دیروز عبارت شیخو گفتم یا با لا یعلم توضیح بدیم یا با البیرت و علی المدعی، پاراگراف دیروز رو دارم عرض میکنم. چرا این ذهنیت رو بهتون دادم؟ چون واقعا تفکیک این دو قاعده تفکیک بیانیه تو فقه، البیرت علی المدعی و قاعده کل ما لا یعلم. صرف این که مستشکلی اینجا اومده این دوتا رو به هم لینک کرده تو اشکال، دلیل نمیشه که ما این لینک شدنش صحیح بدونیم، حتی عبارتهای قبلی شیخ هم با هر دو معنا کنیم. کما که الان دیدی شیخ تو ذیل عبارت تو الا ان یقال تب این دوتا رو دوباره اهم دیگه منفک کرد، الان اهم منفک شدن دوباره. حالا یه کسی بیاد اون پاراگراف دیروزیه رو که خوندیم به عنایت این که تو قول مستشکل این دوتا به هم لینک شدن، او عبارت رو با دوتا با هم توضیح بده. من بعض از شرح مد نظرم ها چندین شرح، یکی دوتا شرح توضیحی عبارت، اما شرح های فاخر روز به بالا اینجوری معنا کردنه. انصافا من دیروز با اینا مخالفت کردم، چون واقعا از سیاق عبارت الان شما چی فهمیدید؟ آخر شیخ دوتا رو به هم لینک میدونه یا نمیدونه؟
اشکال
داره، نمیدونه. واقعا هم بیان نیست این دوتا با هم. همینجاست که ممکنه برگردیم سراغ نظر شهید ثانی. دیروز گفتم بهتون یه عبارتی نگاه کنید، شهید ثانی رضوان الله علیه، حالا بیشتر از شهر لومه تو مسالک چند بار گفت آقا بهترین کسی که، یکی از بهترین کسایی که این بحثو خوب تر کرد، اگه تو ذهنم درست یاری کنه، 3-4 سال پیش من خارجش رو خوندم یادم نیست الان، اگه ذهنم درست یاری کنه، میر امین سید عبدالفتاح مراغی صاحب عناوینه، العناوین قاعده فقهی، میر سید عبدالفتاح شاگرد مرحوم بحرالعلوم بوده رضوان الله علیه ما، فکر کنم از او یادمه این مطلب. او بعد عبارت ها شهید و اینا هم تا یه حدودی نظارت داشت. گفتن آقا بابا ما لا یعلم، ما لا یعلم مال دست بسته زنجیر زده است. مثل کجا؟ مثل این که یک کسی ادعای بلوغ کنه و بعدم اگه بخوایم اثبات بلوغ کنیم براش قبول کنیم که منظورمون از انبات و شعر علل آنه یه معناییست که یستلزمون نظر الی الموضع القبیح. خوش شارع نگفته حرام نظر کنید، گفته حرام نظر کنید، این زنجیر دستمون بست، مجبوریم بگیم آقا هرچی گفتی پا چیکارت کنید. لذا همونجا هم چی گفتن یادتون بیاد؟ گفتن آقا اگر این آدم ادعای بلوغ کرد به سن، گوه آقا من سنم سن بلوغ، میگیم خب خیلی خوب، این سن مشکل نداره، از اقرانش، عمو، پسر عمو، پدر، مادر، خانواده، عشیره، شهر، روستا، مثلا جایی که جمعیت کمه میشه فهمید. اگر ادعای امناع کرد مشکوکن فیه که جزء موارد لا یعلمه، یا نه صبر کنیم اگر روزی محتلم شد بعد لباسشه ببینیم بگیم آقای محتلم شد مثلا، این دیگه لا یعلم الا من قبله نیست، واقعی دارم عرض میکنم بود مشکوکن فیه. اما این دوتا، اما همونجا شهید گفت اما اگه شد چی؟ انبات و شعر. و فرضم کنیم انبات و شعر یستلزمون نظر الی الموضع قبیح، این نه، این دیگه لا یعلم الا من قبله، اگر بعد از خودم هم نه، از حلبی و اینها هم نقل کردن. ببینید دوستان، میخوام بگم این لا یعلم الا من قبله، یه جاهایی که زنجیر زدن به دست دست بستن، مثل این که نظر به موضع قبیح نشه، مثل این که ما از کجا بفهمیم الان این زن طاهر شد یا طاهر نشد، احکامی دارد، سخت به ایراحتی اثبات نمیشه، لذا رو قاعده لا یعلم رو هم پیاده بشه. خیلی ها گفتن نه، گفتن چرا، گفتن هم نیاز به نظر به موضع قبیح نداره. گفتن بابا خب هم از کجا بفهمیم این خام، این زن حامله یا حائله؟ خب مثلا ماه اولشه، دو هفته اوله، این که شکمش بزرگ نمیشه که مثلا کسی بفهمه که این حامله یا حامل نیست. بعد اومدن فقها ها گفتن آقا نه، زنان قابله داریم، زنان قابله نبض ایزنه بگیرن، دست رو شکمش بذارن، معاینه بالینی کن رو شکمش، میفهمن این حامله یا نه. مثلا نبض رحم تون میزنه، میفهمن این حامله، نیازی به نظر علل موضع القبیح هم
نداره.
بله، اگر منجر به نظر علل موضع القبیح بود بعد بگیم لا یعلم الا. خب این حرفا، این حرفا معناش چیه؟ بابا لا یعلم اینجا ها نیارید، اینجا یه جده ها، میشه احرازش کنی، یکم باش حرف بزنی معلوم میشه این آدم سر حال یا سر حال نیست. یا مثلا خدمت شما عارضم، این آدم داره ادعای جهل میکنه، خب تو بازار اگه خلق الله بازاری نتونن بفهمن این آدم چه کار است که اصلا باش معامله نمیکنن. لذا بعضی از اساس منکر جریان این قاعده در ما نحن فی شدن. شاید معنای این ان عمومت تلک القاعده که شیخ گفته این باشه که خدمتتون عرض میکنم، چون شیخ معمولا تو این چنین مطالب و قواعد حرفای جواهر، این چنین قواعد، حرفای جواهر، حرفای بحر العلوم، حرفای این طیف مثل میرزا عبدالفتاح اینا رو قبول داره تقریبا. اینا معمولا اینطوری فکر کردن، شهید اینطوری فکر کرده، شاید منظور شیخ ای باشه. نخوندیم مثلا علی محمد و آل محمد.
مثلا شاید میگم من سر حال و اینا بودم، ولی قصد دوست داشتم قصد کنم، خواستم اینا رو سر کار بذارم.